بسم الله الرحمن الرحيم. وكثيرا ما نسب يا نسب يا نسب على الظرفيه. اینو بذار از خارج بگم. اگر سیوتی یاد شما باشه، اونجا میگه که گاهی صفت جای موصوف مینشینه، در جای دیگه هم میگوید که گاهی مفعول فیه غیر زمان و مکان میشود. هر دوتا رو در سیوتی میگه. مثالی اونجا میزند: امهلته نهر جزورین، امهلته نهر جزورین. نهر نه زمان و نه مکان. نهر عبارت از این است که چاقوی چیزی به گلوی شتر فرو میکنن که ذبح شتر به همینه، شتر سر نمیبرن. همونجور که استاده چاقو را به اون گودی گلوش فرو میکنن، خون میاد میفته. این ذبح شتر به همینه. اگه سر ببرن شتر را، به فتوای بعضی فقها بلکه همه فقهای شتر حرام میشد، میته میشد. پس نهر مصدره، نهر کردن. امهلته نهر جزورین، این نهر مفعول فیه، مفعول فیه یا باید زمان باشد یا مکان. شعر سیوتی میگد از ظرف وقتون او زمانون یا مکانون. بله، بله، خب مفعول فیه یا زمان است یا مکان. نهر نه زمان نه مکان، مصدر است نهر کردن. میگد امهلته نهر جزورین، یعنی من این آقا را مهلت دادم به مقدار نهر کردن دو شتر. یک مفعول فیه نمیشه، مصدره. میگد اینجا این نهر که مصدره جای مضاف خود نشسته که مضافش زمان است. امهلته مدت نهر جزورین، که این نهر مضاف الیه مدت و مدت مفعول فیه هست و زمان. این مسئله را باید خوب دقت کنیم، چون محتاجیم در قرآن، این مسئله در قرآن بهش محتاجیم. حالا کثیرا ما همین است. کثیرا این مثل نهر، کثیر صفت مشبهه به معنی زیاد. این نه وقت است و نه مکان، لیکن این مفعول فیها مثل نهر. چرا مفعول فیها؟ به جهت اینکه این کثیر به جای موصوف خود نشسته، که کثیر صفت است برای یک محذوفی که او زمان است. کثیرن یعنی زمانن کثیرن، که او زمانن مفعول فیه بوده و اون مفعول فیه رفت. این کثیرن که صفت اون زمانه جای اون نشست، شد مفعول فیه. لذا میگد در قرآن مقدس دارد قلیلا ما تشکرونه. میگد این قلیلا مثل کثیرن، مثل نهر. این قلیلا مفعول فیه، لکن خودش صفت مشبهه، مفعول فیه نیست، جای موصوف خود نشسته. قلیلا یعنی زمانا قلیلا. پس این قلیلا صفت است برای مفعول فیه زمانی که زمانا باشد. زمانا قلیلا، وقتا قلیلا، حینا قلیلا، یک زمانی در تقدیره. پس کثیرا این مفعول فیه، لکن اگر کسی اشکال کند که مفعول فیه یا باید زمان باشد یا مکان، کثیرا هیچ کدوم نیست، بگم بله درست است. لكن این جای موصوف خود نشسته که موصوفش زمان است. خب تا اینجا مطلب فهمیده شد. ما کثیر ما، این ما چه کاره یه؟ بگد این ما از حروف زائده یه، کار حروف زائده تأکید است، پس این ما تأکید میکند کثیرن را، یعنی خیلی خیلی. در قلیلم ما تشکرونه، ما از حروف زائده یه تأکید میکند قلیل را، یعنی کم کم، خیلی کم. پس کثیرن خودش مفعول فیه به همین بیانی که گفتیم. ما تأکید است برای کثیرن، یعنی خیلی خیلی. در آیه شریفه قلیلم ما تشکرون تأکید میکند قلت را. فارسی هم بگاهی میگم کم یه خورده. خداوند میگه قلیلم ما تشکرون، یعنی شما بنی نوع بشر خیلی خیلی کم است که شکرگزاری خدا را بکنید، همه تون طاقی و طغیان دارید. پس ما برای تأکید ما قبل، در قلیلن تأکید قلت، در کثیرن تأکید کثرت، و کثیرن ما نصب یا نصب علی الظرفیه، میگه کثیرن منصوب است بنا بر ظرفیت، زیرش می نویسه یعنی مفعول فیه است، کثیرن مفعول فیه است. لأنه من صفت الاحیان، این جواب سوال است که بابا کثیر که زمان نیست، مکان نیست، چطور این مفعول فیه شده؟ میگه این صفت است برای زمان، که زمان محذوف او مفعول فیه، این جای او نشسته است. لأنه من صفت الاحیان، احیان این زمان ها. و ما لتأکید معنی الکسره، ما از حروف زائده و مکرر گفته شده که حروف زائده معناش نه این که زیادیه بیرفته، نه زیاد کننده معنایه، پس ما برای زیاد کردن معنای کسرت است، یعنی خیلی خیلی زیاد. و ما لتأکید معنی الکسره. خب حالا که معلوم شد که کثیرن مفعول فیه، چرا مفعول فیه شده؟ نائب موصوف خود شده. خب مفعول فیه عامل میخواد، حالا عامل در کثیرن کیه؟ میگه اون جمله ای که بعدش میایه او عامله. در آیه شریفه قلیلا ما تشکرونه، عامل تشکرونه یا در قلیلن، که قلیلن مفعول فیه هست برای تشکرونه، و تشکرونه در قلیلن عمل کرده است. در اینجا هم الان میخوانیم که بعد از کثیرن ما یک فعلی میاد، اون فعل در کثیرن عمل کرده است. ول عامل ما یلیه، و عامل اون چیزی است که بعد از کثیرن ذکر میشود. الا ما ذکر یا ذکر فی الکشاف، میگه مدرک این حرف شما چیه؟ میگه فرمایش زمخشری در کشاف، در آیه شریفه قلیل ما تشکرون این مطالب را او گفته در اونجا. اینجور درس بخون بعد برو تفسیر کن. کشاف گفته است در قلیل ما تشکرون، گفته قلیلا مفعول فیه است. میگیم از کجا مفعول فیه شد؟ این که صفت مشبهه یه. میگه این نائب شده از موصوف خودش. بله، الا ما ذکر یا ذکر فی الکشاف فی قوله تعالی قلیلا ما تشکرونه ای فی کثیر من الاحیان، که میگه کثیر بنی زمان است، کثیر ما یعنی در خیلی اوقات، خیلی خیلی، ما تأکید میکند خیلی خیلی، ای فی کثیر من الاحیان. یسما عامل در کثیران است، ما یلیه یسمایه. در آیه شریفه ما یلیه چه بود؟ تشکرونه. کثیر ما یسمى ذلك الوصف المذکور فصاحتا، بعد خیلی از اوقات، خوب دقت کن، خیلی از اوقات همین بلاغت را بهش فصاحت میگویند. پس کثیر ما یسمى فصاحتا، یعنی خیلی از اوقات همین بلاغتی که مشغولش هستیم نامیده میشود فصاحت. و کثیر ما یسمى ذلك الوصف المذکور، همون وصف مذکور یعنی بلاغت، يسمى فصاحة أيضا، فصاحة بيش ميقوين كما يسمى بلاغة، بس دو اسم داره، گاهی بهش میگیم فصاحت، گاهی بهش میگیم بلاغت، کما یسمى بلاغتا. و فی هذا اشاره الى دفع التناقض المتوهم من كلام الشيخ في دلائل الاعجاز. خدا رحمت کند استاد ما را، یک حکایت میگفت بعد به ما نصیحت میکرد، میگفت با اشخاص کهنکار مباحثه نکنی، اینا کهنکارن، از یک طرف تو را از بین میبرن. حالا بعضی اومدن به جناب شیخ عبدالقاهر اشکال کردن، گفتن جناب شیخ عبدالقاهر تناقض میگوید. خطیب قزوینی میگه آقا تو نمیفهمی، شیخ تناقض نگفته. حالا تناقض کجای الان میخونیم؟ میگه این که میگه کثیرا ما یسمى فصاحتا، میخواد اون تناقضی را که مردم در کلام شیخ عبدالقاهر احتمال داده اند جلو اون تناقض را بگیرد، که شیخ تناقض نگفته، چون شیخ خیلی مهمه، چطور ما بهش احتمال بدیم تناقض میگوید؟ منتها کسی که نفهمه، قدر شیخ را نمیداند، بهش اشکال کرده که در کلام تو تناقضه. خطیب قزوینی میخواد اون تناقض را برداره. هازا یعنی این که فرمود کثیرا ما یسمى فصاحتا اشارتون الى دفع التناقض المتوهم من کلام شیخ، اشاره به دفع تناقضی است که توهم شده در کلام شیخ. نادونها گفتن شیخ داره تناقض میگوید، اون نادون از این غلط ها خیلی داره. المتوهم من کلام شیخ فی دلائل الاعجاز، چاپ کردن، بازار هست، من خودم هم خریدم، تو هم پول داری بخر، نداری قصه بخور. فی دلائل الاعجاز، فانه میخواد تناقض را بگد، که مردم از این عبارت تناقض فهمیدن. فانه زمیر بزن به شیخ، فان جناب شیخ ذکر فی مواضع منه را بزن به دلائل الاعجاز، فان جناب شیخ ذکر کرده فی مواضع در چند موضع از دلائل الاعجاز، چه ذکر کرده؟ ان الفصاحه صفه راجعه الى المعنى، فرموده فصاحت مال معنایه، لفظ هیچ کاریه. حالا میرسیم دوباره شیخ فرموده فصاحت مال لفظ است، معنا هیچ کاریه، گفتن این تناقض شد. میگه تو نادانی که خیال میکنی که شیخ داره تناقض میگه، شما مقصود شیخ را نفهمیده ای، لذا میگی تناقض است، ابدا تناقض نیست. فان جناب شیخ ذکر فی مواضع از اون دلال ایجاد ان الفصاحت صفه راجعه الى المعنى و الى ما يدل عليه باللفظ، ات تفسیریه، معنا یعنی اون چیزی که دلالت بر او میشد به سبب لفظ، یعنی معنا. فرموده این فصاحت صفت است برای لفظ، برای معنا، لفظ کاری ندارد. دوباره بخونم، ذکر فی مواضع از اون دلال ایجاد ان الفصاحت راجعت صفت راجعت الى المعنا و الى ما یدل علیه باللفظ ات تسریه، یعنی راجع است به اون چیزی که دلالت بر او میشد به سبب لفظ، یعنی معنا. دون اللفظ نفسه، و فصاحت مال لفظ نیست، لفظ هیچ کاریه، فصاحت مال معنایه. دون اللفظ نفسه و فی بعضها، زمیر بذار به موازه، و در بعض موازه عکس گفته، و فصاحت مال لفظ است، به معنا ربطی نداره. و این ظاهرش هر نادانی ببینه میگه تناقض است. و فی بعضها ذکره رو بیار، و ذکره فی بعض اون مواضع ان فضیلت الکلام للفظه لا لمعنا، گفت فضیلت کلام، فضیلت سخن در لفظه، ربطی به معنا نداره. این دوتا شد تناقض. و فی بعضها ان فضیلت الکلام للفظه لا لمعنا حتی ان المعانی متروحتون فی الطریق، گفت معنا توی بیابونها افتاده. یک کسی بود، خودشم معین نمی کنم، ایشون میگود آقا در کوچه های تهران پول ریخته، اما کسی میشد میخواد عقل داشته باشد جمعش کنه، داری زحمت بکشد برات کار کنه. شیخ میگد فصاحت مال لفظ است، معنا توی کوچه ها ریخته. آیت الله العظما باشد، مدرس باشه، حمال باشه، بقال باشد، معنا رو میفهمه. معنا هنر نیست، هنر اینه که لفظ خوب بگویه. و اونجا گفت که فصاحت مال معنایه، اینجا میگه مال لفظ است، معنا توی کوچه ها افتاده. حتی ان المعانی متروحتن فی الطریق، حتی این که معناها انداخته شده، طرح بنی انداخته، انداخته شده توی راه، هر کس هنر داره برای جمع کنه. متروحتن فی الطریق یعرف الاعجمی، که معنا را اعجمی میفهمه. اعجمی یعنی نادونها، یعنی اونایی که فصاحت و بلاغت ندارن معنا را میفهمه. یعرف الاعجمی والعربی یعنی اونی که فصاحت داره، والقربی شهرستانی باشد معنا را میفهمه، والبدوی بیابانی باشد معنا را میفهمه. یعنی در فهمیدن معنا بین عالم و جاهل فرقی نیست، بین شهری و بیابانی فرقی نیست. پس هنر در چیه؟ در الفاظ است، که الفاظ را خوب بگویم. یعرف الاعجمی والعربی، والقربی یعنی شهرستانی، والبدوی یعنی بیابانی. ولا شک ان الفصاحه من صفاته الفاضله، شکی نیست که فصاحت از صفات لفظ است، اون صفات فاضله. فتکون راجعتا الی اللفظ، پس هنر در لفظ است، در معنا هنری نیست. حالا میرسیم، الان من میگم قصه را که تا با بصیرت بفهمیم. ما یک سفری آقا از نجف آمدیم تهران، ماشین سوار شدیم برای مشهد. اگر کسی یادش باشه در اون تاریخ مثل این اتوبوسای حالا نبود که تخت داشته باشد، دو نفر این طرف دو نفر این طرف وسط راه باشد. اون زمان یک چوبی را میگذاشتن تا اینجا به قطار میشستن، تخت و مختی نبود. این طرف هم همینجور، این ماشین هم مثل تیر داشت میرفت، مثل تیر. یک نفر از اون ته ماشین راه افتاد که بیاد طرف شوفر. من گفتم ها کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم بیرینم. گفتم ماشاءالله عجب فصاحتی داری. خب این معنا را هر کسی میفهمه، بگد میرم بیرینم، این همون معنایه. اما لفظ را اینجور نگویه، بگد میرم دستی به آب برسونم، یا بگد میرم تجدید وضو کنم، یا بگد محتاج توالت شدم. این میرم برینم، این هر کس میتونه بگه. آیت الله هم میگه آقا کجا؟ میگه میرم برینم. این بیچاره میگه میخوام برینم. این معنا رو هر کس بلده. هنر در اینه که این معنا رو به لفظ درستی بگویه. همین بگه آقا کجا؟ میگه میرم تجدید کنم. کجا؟ میرم دستی به آب برسونم. همسرای من گاهی میگیم کجا؟ میگم میرم جواب چای بدم، یعنی چای خیلی خوردم بول گرفتم. مرا هنر در این الفاظ داره، ولی معنا رو هر کس بلده. اگر بخواد لفظ درست نگد، همون برینم رو میگد و همه میگن، شهری، دهاتی، عرب، عجم، هر کس. پس هنر در اون لفظه هاست. فتکونو، زمین تکونو رو بزن به فصاحت. فتکونو فصاحت راجعتن الى اللفظ دون المعنا، چون معنا را هر کس بلده بگوید. خب پس ایشو تناقض در یک جا میگد فصاحت راجع به معنایه، لفظ کاری ندارد. در یک جا میگد فصاحت راجع به لفظه، معنا کاری نداره، معنا تو بیابون افتاده. این ظاهرش تناقض شد. حالا جناب ملا صدر میگد وجه توفیق که تناقض را برداریم، که هر دو کلام یکی بشود، تناقضی در بین نباشه. فوجه توفیق بین الکلامین، وجه این که موافقت بیفتد بین دو کلام، چون اگر منطق خونده باشی التناقض یلزم من صدق احدهما کذب الاخر و بالعکس، تناقض این است که اگر یکی صادق شد دیگری یقینا کاذبه. خب میگد فصاحت مال معنایه، اونجا میگد مال لفظ. اگر این اولی صحیحه که فصاحت مال معنایه، پس اونجا که میگد مال لفظه او کذب است. اگر این طرف صحیح شد که فصاحت مال لفظه، پس اینجا که میگد مال معنایه کاذب میشد. اما اگر تناقض برداشتیم هر دو صادق میشد، هم مال معنا صادق میشد هم مال لفظ. حالا چطور تناقض برداریم؟ فوجه التوفیق بین الکلامین انهم اراد بالفصاحت معنی البلاغه، مراد شیخ که میگد فصاحت مرادش بلاغت است. حالا که مراد بلاغت شد، هم کلام اولش که میگد مال معنایه صحیحه، هم کلام دویمش که میگد مال لفظه صحیح است. خوب دقت کنید، فوجه التوفیق بین الکلامین انه اراد بالفصاحت معنى البلاغه. بذار اینم بگیم، روایتی دارد که کسی آمد پیش ابن عباس گفت آقا آیا قاتل توبهش قبول میشه یا نمیشه؟ ابن عباس گفت بله، قاتل توبه کند خدا توبهش قبول میکنه. او رفت. یک کس دیگه اومد که آقا قاتل توبهش قبول میشد یا نمیشه؟ گفت ابدا، گفت خدا ابدا توبه را قبول نمی کنه. و من قتل نفسا متعمدا تا آخر آیه. شاگردها چون ابن عباس درس میداد، شاگرد از تعمیر مردم درس میداد، شاگردها گفتن آقا این چه جور فتواییه؟ به او گفتی که قبول میشه، به این میگه قبول نمیشه. گفت اون که آمد از ما پرسید، ما خبر داشتم که این قتل نفس کرده. ما گفتم توبه کنی خدا قبول میکند، تا ناامید از رحمت خدا نشود. لا تیأس من روح الله. این دومی که آمد میخواست برد یک مسلمان را بکشد، گفتم قبول نمیشد تا جلوش بگیرم که دیگه همچه کاری نکند، نداد کسی بکشد. پس روایات فهمیدن، آیات فهمیدن، کلام بزرگان فهمیدن اینجور است. باید مدرک دو حرف را یاد بگیریم. عبارت ببین، فوجه التوفیق بین الکلامین، وجه موافقت انداختن بین هر دو کلام شیخ که هر دو صادق باشد. انه اراد بالفصاحت معنى البلاغه، در هر دو جا که میگد فصاحت مال معنایه، دوباره میگد فصاحت مال لفظه، در هر دو جا مرادش بلاغت است. تا اینجا معلومه. اراد بالفصاحت معنى البلاغه کما صرح به، چنانچه خود شیخ در کتاب خود تصریح کرده که مراد من از فصاحت بلاغت است. فحیث اثبت انها من صفات الالفاظ و اراد انها من صفاتها به اعتبار افادتها المعانی عند ترکیب، اونجایی که میگوید فصاحت یعنی بلاغت مال الفاظه، مراد این است که الفاظی بیاورد که این الفاظ دلالت بر معنای مقصود بکنه. چند روز قبل عرض کردم اینها را یاد بگیریم، معنا دوتاست، یکی معنای تصوری یکی معنای تصدیقی. معنای تصوری همون معنایش که در لغت عرب گفتن شخص خواب میبیند. یکی معنای تصدیقی. معنای تصوری همون معنایش که در لغت عرب گفتن شخص خواب میبیند، میگه زوجتی طالق، در خواب. در لغت عرب زوجتی یعنی زن من، طالق یعنی یلورها. از این کلام شخصی که خواب میبیند معنای لغویش را فهمیدید، اما این که این واقعا میخواد زن خود را طلاق بدهد، او از کجا؟ لذا میگن کلام نائم و صاحی کلام نیست، کلام آن است که معنای تصدیقیش را قصد کند متکلم. پس معنای تحت اللفظی این کلام تصوری است. تو قرآن را ترجمه میکنی که کانا یأکلان الطعام، بودن که طعام خور بودن، این مقصود خدا نیست، این معنای لغویه. مقصود خدا چیز دیگره، اون مقصود خدا اون مراده، معنای تصدیقی مراده، نه این معنای تحت اللفظی. پس در هر جا که میگوید که فصاحت یعنی بلاغت مال لفظ است، یعنی اون لفظی که دلالت بر معنای تصدیقی بکند، این لفظ رو میگه فصاحت داره. همین مثالی که زدیم دیگه چاره نیست. این آقا میگه کجا میری؟ میگه میرم دست به آب برسونم. مرادش واقعا اینه برد دست تو آب بزند یا مرادش تخلی کنه؟ این معنا مرادش نیست. مگه دستش به آب برسد چه فایده داره؟ معنای تصدیقی اینه که برم دفع کنم. پس فضیلت در لفظی است که اون لفظ معنای تصدیقی را بفهمونه. عبارت گوش بده، گیچ نشی به شرطی. فحیثو اثبت انها من صفات الالفاظ، پس در هر جایی که ثابت کرده شیخ که انها اون فصاحت، فصاحت یعنی بلاغت، من صفات الالفاظ، که میگه این فصاحت یعنی بلاغت از صفات الفاظه، اراده انها اراده کرده که اون فصاحت من صفات، حالا بزن به الفاظ، اون فصاحت از صفات الفاظ است به اعتبار افادتها المعانی مقصوده. بالا یادداشت کن، یعنی معنای تصدیقی را، لفظی که معنای تصدیقی را بفهماند این هنر است. پس ای که میگد از صفات الفاظه، یعنی اون الفاظی که ما را برساند به معنای تصدیقی به اعتبار افادتها المعانی عند ترکیب. و حیث و نفا ذلک، و در جایی که میگوید این فصاحت و بلاغت از صفات لفظ نیست، نفی میکند چه لفظی را اراده کرده؟ و حیث و نفا ذلک، و در جایی که نفی میکند این که از صفات لفظ باشد، میگه نیست، از صفات لفظ نیست. اراد انها لیست من صفات الالفاظ المفرده، یعنی الفاظی که تنها تنها گفته شود، مبتدا تنها، خبر تنها، یعنی با هم مرکب نشود. اراد انها اون فصاحت و بلاغت لیست من صفات الالفاظ المفرده والکلم المجرده من غیر اعتبار ترکیب، یعنی هنوز مرکب نشده، نه بلاغتی درش هست نه فصاحتی. همین که مرکب شد روی هم رفته معنای مقصود را برساند میشد فصیح. پس جایی که نفی میکند لفظ بدون ترکیب، جایی که اثبات میکند برای لفظ، لفظ با ترکیب. در تناقض هش وحدت شردون، وحدت نداره. نفی به کجا خورد؟ لفظ با ترکیب که اثبات، اشتباه کردم، اثبات به کجا خورد؟ که فصاحت مال لفظه، لفظ با ترکیب. نفی کجا خورد؟ که مال لفظ نیست، یعنی الفاظ بدون ترکیب، پس تناقض نیست. لیست من صفات الالفاظ المفرده والکلم المجرده من غیر اعتبار ترکیب. و حین اذن لا تناقضه، پس تناقض نداره، چون اثبات خورده است به الفاظ به قید ترکیب، نفی خورده به الفاظ بدون ترکیب، هیچ مانعی ندارد، ابدا تناقض نیست، هر دو صحیحه. و حین اذن لا تناقضه، چرا؟ لتغایر محل النفی والاثبات. و هذا خلاصه کلام المصنف، میگه این از خلاصه فرمایش مصنف. بگم دیگه، میگه بابا جون مسئله است معروف، تا کلام کسی را نفهمیده ای معنا نکن. میگه جناب مصنف اونقدر سواد نداشته که مقصود شیخ را بفهمه، خواسته خدمتی به شیخ بکند، تناقض را به این طریق برداشته. میگه آقای مصنف شما اصلا نمیفهمی که شیخ داره چه میگه، آمده کبکش میکنی، تناقض به این جور ور میداری، بو نبرده ای از غرض شیخ که شیخ داره چه میگه. و خیلی است اینجور آدم ها، کلام کسی را نمیفهمد بوک میزنه. خاک تو سرت، آخر تو معنی کلامش را نفهمیدی چرا بوک میزنی؟ پس مصنف اصلا مقصود شیخ را نفهمیده، خواسته اظهار لحیه کنه. گفتم من تناقض را اینجور ور میدارم، حالا مقصود شیخ چیه؟ الان میگد که مقصود شیخ چیه. هذا خلاصه کلام المصنف، این بود خلاصه کلام مصنف که تناقض برداشت. تکرار کنم برای که بفهمی که بعد مطلب مشکل میشد. چه دو تناقض برداشت؟ گفت اونجا یکی میگد از صفات لفظ است، یعنی لفظ مع ترکیب، اونجا یکی میگد از صفات لفظ نیست، یعنی لفظای بدون ترکیب. میگد این حرف بچه هم نمیزنن، چطور شیخ اینجور میگد؟ این نیست مراد شیخ، مراد شیخ چیز دیگره. هذا خلاصه و کلام المصنف، در کتاب ایزاه دارد این عبارتی که الان خوندیم، مال کتاب ایزاه هم. هذا خلاصه و کلام المصنف، بگوید فی الایزاه. و کأنه لم یتفحص دلائل الاعجاز حق التفحص، میگه گویا جناب مصنف تفحص نکرده کلام شیخ را درست، دقت نکرده که شیخ چه میخواد بگد، لذا نفهمیده مراد شیخ را، آمده تناقض درست کرده، دفع تناقض کرده. و که انه لم یتفحص دلائل الاعجاز حق التفحص لیطلع علی ما هو مقصود شیخ، تا مطلع شود بر اونی که مقصود شیخ است، بو نبرده از مقصود شیخ، لذا تناقضی درست کرده و بعدم جواب تناقض داده. غلط از این حرفها. لیتلع علی ما هو مقصود شیخ، فا این محصول، میگیم شمای ملسد که مقصود شیخ را فهمیدی، چیه مقصود شیخ؟ میگه من میگم الان، فا این محصول کلامهی، بدت این که محصول و ماحصل کلام شیخ، فا این محصول کلامهی فیه هو ان الفصاحه تطلق على معنيين. گفته فصاحت دو قسم است، یک فصاحتی که پریروزا خوندیم که فصاحت در مفرد چیه، فصاحت در کلام چیه، فصاحت در متکلم چیه، اون یک فصاحت بود که ازش فارغ شدیم. فصاحت به معنای دیگری هست که الان میگد که او چیه. میگه جناب شیخ دارد دو فصاحت را بیان میکنه، یک فصاحت اونی که خونده ایم، یک فصاحت اینی که الان میخوانیم. هو محصول کلام شیخ ان الفصاحت تطلق علی معنیین، فصاحت اطلاق میشد به دو معنا، احدهما ما مر فی صدر المقدمه، فصاحت در کلام خلوصه از شیخ در کلمه خلوصهو عن الغرابه و فلان، فساد در کلام خلوصهو از چه؟ از تعبید. این یک فصاحته، این قبلا دانسته شده که اون مخصوص الفاظ است، به معنا هیچ ربطی نداره، باید لفظ غریب نباشه، لفظ تنافر نداشته باشه، لفظ مثلا درش تعقید نباشه. اونجا که میگه فصاحت مال لفظه، اونه میگه، نه اینی که اینجا الان بلاغت هست. احدهما ما مر فی صدر المقدمه ولا نزاع فی رجوعها الی نفس اللفظ، این یقینا مال لفظه هست. شیخ هم که میگه فصاحت مال لفظه، همیره میگه. و ثانی، قسم دویم فصاحت، انها وصف فی الکلام بهی یقع التفاضل، قسم دویم از فصاحت یک خصوصیتی در کلام متکلم پیدا می شود که به سبب این خصوصیت میگیم این متکلم کلامش بهتره از اون متکلم. پس این فصاحت معناش اینه که در کلام متکلم یک خصوصیاتی هست که این خصوصیات سبب تفاضل می شود، که میگیم این آقا خصوصیات در کلام داره که بهتر است از خصوصیات در اون کلام. این یقینا مال معنایه. و ثانی انها وصف فی الکلام بهی یقع التفاضل، باب تفاؤل، یعنی این کلام بر اون کلام فضیلت داره. و یثبت الاعجاز، به سبب این فصاحت دویمی اعجاز قرآن ثابت میشد. و یثبت الاعجاز و علیه، بر این فصاحت، بر این قسم دویم، تطلق البراءه والبلاغه والبیان و ما شاکل ذالک، هر اسمی بگذاری لائق است. این فصاحت دویم که در کلام یک خصوصیاتی متکلم می آورد که از کلام اون یکی دیگه بهتر می شود. و علیه، یعنی بر این قسم دویم، تطلق براءت بلاغت بیان و ما شاکل ذالک. ولا نزاع ایزن فی ان الموصوف بها عرفن هو اللفظ، میگه در اینم نزاع نیست که عوام الناس این خصوصیت را از لفظ به لفظ میدهن، میگن به به عجب لفظیست، اما اهل دقت و اهل بصیرت میفهمن که لفظ دخالتی نداره، اون معنایی که داره که ما را منتقل به معنای تصدیقی میکند هنر در اون است. پس عوام الناس این قسم دویم را هم راجع به لفظ میدانن، اما اونهایی که اهل دقتن میگن نه، لفظ کاری نداره، معنای این لفظ، خوب دقت کن که این نکته از دست نرد، معنای این لفظ ما را منتقل می کند به اون معنای مقصود، که دو معنایه، یکی معنای تحت اللفظی، دوباره این معنای تحت اللفظی ما را منتقل می کند به معنای تصدیقی. این خصوصیت در معنای لفظه نه در خود لفظ، لفظ هیچ کاره. مثلا این که میگه میرم دستی به آب برسونم، معنای تصورش این است که این دست را بذارم تو آب، از این معنای اول، این اسمش گذاشتن معنای اول، از این معنای اول فورا منتقل میشیم به تخلی. کانا یأکلان الطعام، معنای اولش چیه؟ یعنی حضرت عیسی و مادر طعام خور بودن، از این فورا منتقل میشیم به معنای مقصود که یعنی اینها پیغمبر نیستن، اینها خدا نیستن. چرا؟ چون محتاج توالت میشن. ولا نزاع ايضا في ان الموصوف بان فصاحه دوم عرفا، يعني در نزد بازاری ها، هو اللفظ، که لفظ را میگن خیلی خوبه. از یقال لفظ فصیح، مردم میگن به به عجب لفظ خوبی گفت. از یقال لفظ فصیح ولا یقال معنا فصیح، پس در این نزاع نیست که ان در عوام فصاحت مال لفظ است، نمیگن معنن فسیح، میگن لفظن فسیح. پس در این که نزا نشد، نزا در چیه؟ و انما النزا فی ان منشأ هذه الفضیله و محلها هو اللفظ او المعنا. پس نزا در اینه که این لفظ را که میگن خیلی خوبه، یعنی الف و ب و تش خوبه، یا معنای تصورش خوب است، اینجا نزاعه. خیلی چیزها داریم همینجور که بین مردم دو جور میفهمن، میگیم آقا محترمه، آقا محترمه، این ریش و پشمش خوبه، میگه بله خود نمیده هیکلش را، اون یکی دیگه میگه بابا ریش و پشم چه درد میخوره، فضل و کمالش زیاده. وقت نزاعه که هیکل خوب است یا فضل و کمال خوبه، یک عده بیچاره میگن هیکل خوبه، به فضل و کمال اعتنا ندارن. یک عده میگن بابا این حرفا چیه؟ فضل و کمال خوبه، هیکل هرچه باشه باشه، تو عکاس خونه خوبه عکس بگیرن، اما نه فضلی داره نه کمالی. میگن نزاع در همینه که این الفاظ قرآن که میگن خیلی خوبه، منشأ خوبی کجایه؟ منشأ خوبی این است که اقتربت ساعت و الف و قاف و ت خوبه، یا معنای تحت اللفظی خوبه که از معنای تحت اللفظی منتقل میشیم به اصل مقصد. منشأ نزاع اینجا واقع شده. شیخ به هر دو انکار میکنه، میگه نه اون نه این است، شق سالس داریم. و انما النزاع فی ان منشأ هذه الفضیله، که این لفظ را میگیم خیلی خوب است، یعنی عوام الناس میگن، فی ان منشأ هذه الفضیله و محل این فضیلت هو اللفظ او المعنى. و شیخ ینکر على کل الفریقین، میگن نه لفظ خوبه نه معنا، اینا منشأ خوبی نیست، نه هیکل خوبه نه فضل. هیکل بی سواد قیمتی نداره، فضل بی دینی هیچ قیمتی نداره، عمر دویم میشه. نه فضل خوبه نه هیکل. تدین خوب است که متدین باشد، و الا اذا فسد العالم فسد العالم، نه ای خوبه نه او خوبه، تدین خوب است. اینجا هم شیخ میگه منشأ فضیلت نه لفظ است و نه معنا، هیچ کدوم نیست. چیه؟ شق سالس داریم. و شیخ ینکرو علا کل الفریقین، شیخ منکر میشد بر هر دو دسته، هم اون دسته ای که میگن منشأ فضیلت لفظه، هم اون دسته ای که میگن معنایه. و یقول، حالا شق سالس درست میکنه شیخ، و یقول جناب شیخ ان الکلام الذی یدق فیه النظر، کلامی که در اون نظر عقلا دقیق میشد، فکر میکنن، ان الکلام الذی یدق فیه النظر و یقع به التفاضل، و تفاضل و فضیلت به او واقع میشد، هو الذی یدل بلفظه علی المعنى اللغوی. یادش کن تصوری، لفظی که دلالت کند بر معنای تصوری، ثم تجد لذلك المعنى دلاله ثانيه على المعنى المقصود، یعنی تصدیقی. هنر در اینه که لفظ معنایی داشته باشد تصوری، لکن اون معنای تصوری منتقل کند به معنای تصدیقی. حالا این آقای مؤدبی که پا میشد از مجلس، میگیم کجا؟ میگم الان دستی به آب برسونم. این معنای لغویش معلومه، دست من بزنم تو آب، از این میفهمیم که یعنی میرم تخلی کنم. پس منشأ برای فضیلت این است که معنای تصوری داشته باشه، که از معنای تصوری منتقل شویم به معنای تصدیقی. خب و یقول ان الکلام الذی یدق فیه النظر و یقع فیه التفاضل به التفاضل هو الذی، اون چنان لفظی است، اون چنان کلامی است که یدل بلفظه علی المعنى اللغوی، که دستی به آب برسونه. ثم تجد، بعد بیابی شما، لذلک المعنى دلاله ثانیه علی المعنى المقصود. فهناک الفاظ و معان اول و معان سوانن. پس اینجا سه چیز ما داریم، یکی لفظ، یکی معنای اول که اسمش چه گذاشتیم؟ تصوری. یکی معنای دوم اسمش چه گذاشتیم؟ پس ما سه چیز داریم. حالا ببینیم منشأ فضیلت از این سه تا کدومه. فهناک الفاظ، این یکی، و معان، این دوتا، اونم معانی اول یعنی تصوری، و معان سوانن اونم تصدیقی. و شیخ یطلق علی المعان الاول بل علی ترتیبها فی النفس ثم ترتیب الالفاظ فی النطق علی حذفها اسم النظم. شیخ بر اون معنای اول که الفاظ را به ترتیب معنا میگوید، بر این معنای اول که الفاظ بر طبق معنای اول می آید، این اسمش را گذاشتن نظم که دیروز خوندیم. خب پس این نظم در کجا واقع شد؟ در معنای اول. به سبب معنای اول نظم در لفظ واقع شد، که اصل معنا این است که این دو نفر خوراک می‌خوردن. لفظ را به ترتیب گفت، کانا یأکلان الطعام. پس هنر در همین معنای اول است. یا میگد میرم دستی به آب برسونم، لفظ را بر طبق این میگد. اون وقت این معنا که دستی به آب برسونم هنر در اینه. او بیچاره اینه نگفت، گفتم کجا میری؟ گفت میرم برینم. به این طریق نگفت، اما معنای تصدیقی را پوست کنده گفت. او فصاحت نداره. یکی میگد میرم دستی به آب برسونم، از این معنا منتقل میشیم، یعنی میرم تخلی. این هنر است. حالا ببینید ما و شما وقتی حرف میزنیم در مجالس و غیر مجالس، ما اینجور حرف میزنیم که یک معنای تصوری میگوییم که از اون منتقل به مقصود بشویم که معنای تصدیقیه، پس ما فصیح و بلیغیم. اگر اینجور نمیگیم نخیر، فصیح و بلیغ نیستیم. و شیخ یطلقو علی المعانی الاول، اطلاق میکند بر معناهای اول، بل علی ترتیب اون معانی در ذهن خودش، ثم ترتیب الالفاظ فی النطق علی حذف اون معانی ذهنیه، یطلق اسم النظم و الصور و الخواص و المزایا، هزار اسم داره. شیخ اطلاق میکند بر اون معانی که در ذهنه، اسم النظم، اسم صور، اسم خواص، اسم مزایا، اسم کیفیات و نحو ذالک. هر اسمی روش بگذاری صحیح هست. و یحکم قطعا به ان الفصاحت من الاوصاف الراجعت الیها، و حکم قطعی میکند که منشأ فصاحت به همون معانیه که اون هنر است، که او را پیدا کنیم. و یحکم قطعا به ان الفصاحة من الاوصاف الراجعة الیها، و ان الفضیلة التي بها یستحق الكلام ان یوصف بالفصاحة والبلاغة والبراءة و ما شاکل انما هي فيها. هنر در همون معنا هست. یک کلمه هم بگیم دیگه چکار کنیم؟ وقت گذشت، میرد خدمت آقا، یک کاری داره، پول میخواد، صاحب خونه اومده اجاره میخواد، پول اجاره میخواد. میره خدمت آقا میشینه، میگه خدا هیچ مسلمان را اجاره نشین نکنه. و معنای تحت لفظش معلومه دیگر. اما آقا میفهمه که این مرادش چیز دیگره، یعنی من اجاره نشینم و پول ندارم اجاره را بدم، اساس ما را کوچه میریزم. هنر در همین اولیه که میگه خدا هیچ مسلمان اجاره نشین نکند. ما با بعضی رفقا گاهی خلوت میگم تمام مصیبات را ائمه ما کشیدن، هر مصیبتی تو فرض کنی کشیدن، فقط اجاره نشینی نکردن. معلوم شد این قابل تحمل نیست. پس این که میگه خدا هیچ مسلمان اجاره نشین نکند، منتقل میشیم به اصل مقصودش که آقا صابخونه آمده میگه تا فردا پول دادی ندادی اساس در کوچه میریزم. خب بریزه چکارش کنیم؟ بله. و یحکم قطعا به ان الفصاحه من الاوصافی که راجع است الیها، بدن به معانی اول، به اون معانی اول. و ان الفضیلت التي بسبب اون فضیلت یستحق الکلام ان یوصف بالفصاحه بلاغت براءت و ما شاکل انما هی فیها، در معانی اول است. هنر اونجایه، لا فی الالفاظ المنطوقه، نه ای که الف و ب و ت فضیلت دارد، نه اون معنای اول هنر است. لا فی الالفاظ المنطوقه التي هي الاصوات والحروف، که اول امثله خونده ایم، هر آوازی که بوده باشد عرب اون را چخانند. ولا فی المعانی الثوانی، اون معنای تصدیقی اونم هنر نیست، که اون بیچاره از تای ماشین پاشد رفت جلو همون معنای تصدیقی را گفت، اون هنر نیست. باید معنای تصوری بگوید بعد منتقل شیم به تصدیقی. لا فی الالفاظ المنطوقه التي هي الاصوات والحروف، ولا في المعان الثواني التي هي الأغراض التي يريد المتكلم إثبات اونها را یا نفی اونها را. فحیث یثبت آقا وقت گذشته، فعلا همین وسط مطلب موندیم. یا الله.